امروز شنبه 15 اکتبر 2016 است. در جلسات گذشته درباره مفهوم جامعه مدنی در اندیشه اجتماعی جدید و فرعی‌تر درباره مفهوم دولت صحبت می‌کردیم و در ادامه بحث در جلسه گذشته یکی دو پاراگراف از کتاب فلسفه حق عناصر یا اصول فلسفه حق هگل رو با هم دیگه خوندیم و در واقع توضیح هگلی جامعه مدنی رو به نوعی از اونجا هم مورد توجه قرار دادیم. من بر این نظر بودم که بحثو از اونجا از اون کتاب به دلیل دشواری متن ادامه ندیم و چون ترجمه فارسیش هم همونجور که دیدین بسیار نارسا و گنگه، با این وجود در این جلسه یک پاراگراف دیگه هم بخشهایی از یک پاراگراف دیگه هم ادامه میدیم. بیشتر از این جنبه میگم که اینو ادامه بدیم که یک دو تا مطلب دیگه آماده کردم از همون کتاب هم ابن خلدون و هم از در واقع کتابی تحت عنوان جامعه مدنی مال در واقع نوشته موسی غنی نژاد که مربوط به نوشته های قدیمیش هست، عنوان خود کتاب جامعه مدنی است، اونا رو با هم دیگه میخونیم که خیلی خیلی پیوند مستقیمی با این بحث چند جلسه گذشته ما داره. بخشایی که از کتاب موسی غنی نژاد خواهم خوند از این نظر جالب توجهه که یه مقدار زبانش ساده تره و از یه دیدگاه دیگه اون مفاهیم نظری یا بنیادهای نظری جامعه مدنی رو که ما تا حالا دنبال میکردیم اون از دیدگاهی یک کمی متفاوت و در این حال ملموستر شاید بشه گفت اون مطرح کرده، ولی کاملا بنیادهاش یکیست. به همین خاطر شروع میکنیم از فکر میکنم که پاراگراف 189 اصول فلسفه حق بود که به نوعی با بحث ما مربوط میشد، که باز هم همون اگر یادمون باشه سیستم نیازها بود، مربوط به سیستم نیازها یا نظام نیازها که ارتباط بین انسان و جامعه مدنی، انسان به مثابه فرد و جامعه مدنی به مثابه یا جز و کل مثلا یه چنین حالتی. این پاراگراف 189 رو که قسمت اصلی بالاش واقعیتش اینه که بسیار بسیار دشواره، ما دوتایی کوشش کردیم توی چیز، اگر حالا بعدا دوستان میتونن نگاه کنن توی چیز، اینجا اگر الان بخوام مطرح کنم یه جوری خسته کننده خواهد بود و فکر نمی کنم ازشون بتونیم چیزی در بیاریم و حاصل بشه، ولی یه قسمتی یک پاراگرافشو نمیخونیم به خاطر واقعا پیچیده بودن، ولی یه قسمتیش که در واقع توضیح میده اقتصاد سیاسی چیست رو اونو دنبال میکنیم و یه توضیحات اضافه‌ای که در واقع تقریرات دوتا شاگرد هگل بوده که موقعی که این درس رو میدادن بعد گانس که اینا رو جمع بری میکرده اونا رو همیشه توی اصول فلسفه حق هست پایین هر پاراگرافی اونم میخونیم. اینو خب در این حد حالا اشکالی نداره، من فکر میکنم که حالا دوستان میتونن خود پاراگراف هم اگر بعدن قابل توضیح هست و قابل برگردان هست و خب میتونیم در یه فرصت دیگه انجام بدیم. در هر حال این نوع شما آنمایشو ایشون اون دفعه که میخونیم کار خودشو انجام نداد و من درگیر شدم و بعدنم دوباره با هم انجام دادیم. غیر قابل، خیلی خیلی سخته، یعنی واقعا سخته.
یا حداقل این که بایستی همه بخونن، سعی کنن خودشون ترجمه کنن، چون کمک نمی کنن. وقت
آدم میتونه یک فکر کنه که چی داره میگه، ولی این که شما بخوای اینو بگی، توضیح بدی، اون کار خیلی سخته، یعنی دشواره.
ولی حالا این قسمتی که در واقع در توضیح بیشتر همون پاراگراف اوله راجبه همون اقتصاد سیاسی میشه گفت.
بله، اشتات
دی شتاتس اکونومی است دی وسنشافت دی فون دیزن گزیشتسپونکتن ایرن آوسگانگ هات دان ابا داس فرهلتنیس اون دی بیویگونگ در ماسن این ایرر کوالیتاتیون اون کوانتیتاتیون بشتیمتهایت اون فرویکلونگ دارسولیگن
هد. اینجا نوشته که اقتصاد سیاسی، از ترجمه فارسی تحت عنوان عناصر فلسفه حق، ترجمه معبود ایرانی طلب، صفحه 242. اقتصاد سیاسی دانشی است که با نظرگاه‌های مذکور آغاز می‌کند، اما باید همچنین پیشتر رود و روابط توده‌ای و حرکت‌های توده‌ای را در صفات و پیچیدگی کیفی و کمی آنها توضیح دهد. که من اونجور که من متوجه میشم این ترجمه نمیرسونه، یعنی مشخص نمیکنه. خود آلمانیو اگر دوباره حالا یک بار دیگه بخونیم فکر میکنم که از اون بهتر بشه یه چیزایی متوجه شد. آره، یک بار دیگه.
دی شتاتسوکونومی است دی وسنشافت دی فون دیزن گزیشتسپونکتن ایرن آوسگانگ هات.
یعنی دانش اقتصاد دانشی است که از این جا، از این دیدگاه آغاز میکند. از چه دیدگاهی؟
نه، از همون دیدگاهی که دفعه گذشته صحبت کردیم راجع به بورگلیش و گزلشافت. در واقع میگه آسکانگز پونکتش همون چیز است. خب همون سه تا چیزی که راجبش صحبت کرده.
اگر یادمون باشه جلسه گذشته گفت یک رابطه پیچیده دیالکتیکی بین انسان به مثابه فرد و جامعه و جمع افراد انسانی که در جامعه هست، یک رابطه دیالکتیکی پیچیده بین این دو در دو حوزه که هر کدام هم حوزه مستقل خودشونو دارن، هم با هم دیگه یک پیوند اجتناب ناپذیری دارن. این به اصطلاح خاص این دوتا رو توضیح بده. این از دیدگاه مذکور که میگه این معنا رو میده. حالا بعد اون، ببخشید، اون مسیحی هم که میگه، یعنی اون جمع افراد، یعنی شما فکر کن که یک کشور رو در نظر بگیرید که همه جمعیت اون توی این فعالیت اقتصادی که هر کس دنبال نفع و سود خودشه، توی هم دیگه چگونه در هم تنیده میشه و چه به اصطلاح فعل و انفعالات توده‌ای، توده به معنای مسه اینجا، یعنی انبوهی از روابط اقتصادی انسان‌ها شکل میگیره، میشه مثل یک کلاف میلیونی که به هیچ وجه قابل جدا کردن از هم دیگه نیست. اون چیزی که میگفت که آدام اسمیت هم میگفت که نمیشه اینو دید، یک چیز نامرئی اونو تنظیم میکنه، به دلیل این در هم تنیدگی میلیونی این مناسبات و روابط بود که میگفت اینا رو نمیشه از هم دیگه جدا کرد که تو بگی گویی یک چیز نامرئی، ولی اینو در این حال کنترل و هدایت میکنه. حالا گفت مکانیزم بازار. بله بفهم.
بذار گفتم بعدا چیز نوشی یاد داشتم بعدا میگم.
باشه.
این ماسه اینجا آدمای یک شرکت کننده در این جمهوری مدنی نیست.
همون دیگه آره منظورونه.
چرا؟
گفتم من مردم. من منظور مردمه.
مردم
افراد. این کلمه رو به کار برده. همون افراد عضو جامعه. منتش خب افراد عضو جامعه مسس دیگه. این این توده با اون تودهی که به طور معمول توی امروز روز به کار میبریم نبایستی چیز یکی، این یعنی اعضای کل جامعه منظور. حالا
ولی یه چیز خاصی داشته که این به جای مردم میگه مسه؟
من تصورم اینه که نه بیشتر
چون توی توده بیشتر
خود مطلب
خیلی کمپلیسیه. آره مطلب کمپلیسیه ده، ولی مسه رو مثلا فرض که یه جای مارکس به کار میبره برای مثلا تو انقلابه که با اون ناپل اون میاد و توده ها به شکل ماسه توده به شکل ماسن. یعنی این کلمه شاید به یه چیز خاصیه، یعنی مثلا میتونست بگه مردم شرکت کننده در چیز. حالا شاید میگم
به یه اعتبار حرفت میتونه درست باشه، برای اینکه هم آدام اسمیت هم هگل اینجوری مثلا بعضی موقع میگه که آدما هر کس با اختیار و آزادی خودش که یا به نوعی خودسری همون ویرکول ویرکول، یعنی هر کس بدون توجه به چیز دیگه‌ای به دنبال منفعت و سود خودشه. شاید به این اعتبار مثلا
یعنی یه چیز سازماندهی شده از قبل معینی نیست،
هر کس
مطابق با دنبال کار خودشون وارد یه چیز
دقیقا به این اعتبار این
نه نظمی داره نه برنامه داره نه سازمانی داره، به این داره به این اعتبار ماسه است. با توجه به اونجوری که هایی کرد میگه میشه به هم ماسه بکنه،
اینجوری که اگر بگیم آره مثلا یه چنین حالتی داره. این سرشته درست میگه محمود، آگاهانه و سازمان یافته یا از جایی سازمان دهی شده نیست. این چیزیه که آره هایی کم اینو زیاد صحبت میکنه. به نوع دیگه اینجا الان با این توضیحات خودجوش
کورکورانه
خودجوش بهتره تا کورکورانه.
منظور اینه
که ضمن اینکه آدما میدونن دنبال چیان، ولی در این حال
یه اتفاقی میفته که اونو خودشون نمیتونن پیش بینی کنن و نمیتونن چه اتفاقی میفته، ولی هر اتفاق میفته. یعنی مثلا دنبال منافع خودشونه ولی جامعه رشد میکنه، یا مثلا کار زیاد میشه. یعنی این چیزا رو از قبل پیش بینی نکرد. من دل ماسته است. یعنی
شما الان هم که نگاه میکنی میبینی تو هر جامعه یه دفعه میبینی که یه گوشه یه دفعه تو اخبار میاد یه سوبیکتی یه کار عجیبی کرده، حالا یا گروهی یا فردی یا یعنی این طرف دنبال چیز خاص خودش بوده، میل و علاقه خودش بوده، یه دفعه به یک جایی رسیده که میبینی که کل جامعه رو تحت تاثیر قرار میده، حالا به لحاظ علمی اقتصادی نمیدونم فلان برمان. این حالت رو داره دیگه.
خیلی حرکات توی
خود زنها
وارد انقلاب میشه، یعنی کار خیلی مثبتی هم نیست. یک رژیم یه میدازن یه سیستم رو فلان میکنن خیلی تون، ولی خود این اومدنشون یه حقی براشون میاره که این حق شاید گذشته ناشناخته بود، ولی الان میگه که من که شرکت کردم در این مثلا یه حرکتی میشه که از قبل پیش بینی نمیتونی بکنی، ولی خود اون باعث یه تحول بعدی میشه. برای همین این ماسس، یعنی از قبل برنامه ریزی نشده که چی اتفاقی میفته.
سرشت جامعه مدنی یا اون امر اجتماعی خودجوش بودنش هستن، خب نیروی محرکش هم نفع شخصیست. اینجوری میشه گفت دیگه، یعنی نفع شخصی آدم ها رو به حرکت در میاره. هر شما فکر کنید اینو میلیونی کنید تو همدیگه تنیده میشه، بعد یه چیزایی از توش در میاد. به این معنا خودجوشه، یعنی اون خودجوشی رو نبایستی کورکورانه
ترجمه کرد. ولی شما شاید خندتون بگیرن با یک اصل یکی میاره که تمام تاریخ کسایی که مثلا دنبال اخلاقی و تو چیزای خوب و نفس هیچ ما واسه تحول نشده، تمام شرورا و آدمایی که مثلا دنبال یه طرحی بوده که جدا از جامعه اصلی کاری که در واقع غیر عادی بوده، همه واسه یه سری تحولا، یعنی در واقع این چیزای بدی که همه میخوان سعی کنن انسان‌ها رو اخلاقی، تمام ادیان که میگن تو مثلا خوب باش فلان باش مهمان باش، در واقع به حال خودش میذاره، میگه اینو نمیتونی خوب کنی، بلکه ازش این نتایجی که ازش میگیری تو میتونی یک مثلا نتایجی گرفته شده شو چیز بکنی، تنظیم بکنی، انداز بکنی. مثلا مثلا مولانا مثلا زدیم دیگه، تمام جرائمی که تو این جرائم رانندگی یا جرائم دعوایی که تو شهر میشه همه رو مثلا جریمه‌اش میره به یه سری اشتیکتونگایی که خدمات اجتماعی برای بچه‌ها انجام میده. یعنی شما یه خلافی میکنی، از شما این جرمه رو میگیری ولی در نتیجه یه چیز خوب به کارش میبره، یعنی ولی تو حالا هر کاری بکنی تو خلاف میکنی. ادیان یا نه چیزای اخلاقی و ادیان هی به تو میگن تو انسانی باش که خلاف نکنی، میگه با این انسان خلافکاره، این انسان خلاف میکنه، اما از این خلاف تو بتونی چی؟ آره دیگه، یعنی در واقع نمیتونی جلوی این خلاف رو بگیری، تو با قوانین نمیتونی جلوی فرایض طبیعی و انسان بودن انسان رو بگیری و فرشته تبدیلش کنی، ولی میتونی به گونه حرکت کنی که این بتونه به یه سودی منجر بشه، نه اینکه مثلا خودش با... یعنی اینا یه بحثایی که در واقع
آره این به زبان دیگه ای که حرف محمود میگه و اتفاقا حالا قسمت دیگه صحبتمون هم هست، این فردی به نام برنارد مندویل که قبل از آدام اسمیت بوده که اینجا ازش نقل قول اومده، اونم دقیقا این نکته رو مطرح میکنه که در واقع میگه که من تعجب میکنم که نویسندگان همیشه دنبال اینن که بگن که چجور باید باشه انسان و اجتماع و نمیدونم جامعه و مناسبات و فلان، هیچ کس زحمت به خودش نمیده که بگه که این جامعه اینه، یعنی بعد به زبان امروزی توی زبان آلمانی میگیم که همه زولن رو دنبال میکنن، هیچ کس زین رو دنبال نمیکنه یا توزینه. اساس دنیای جدید بر زین، یعنی بر بودن و نه در اون چیز اخلاقی باید زولن یا زول استواره، این تفاوت اون چیزی که میگه، حتی اون چیزی هم که نفرت انگیزه، اون چیزی هم که زشته بده، اون هست، اونو تو بایستی حالا دنبالش کنی ببینی که چی به چیه، به کدوم رو کدوم تأثیر میذاره. بریم جلو، ما یه دو خط در واقع تو حالا خوندیم.
خب جمله بعدی رو بخونم
یادم نه نه این روابط توده‌ای هم حالا بخون، این اینجا آخر نوشته شده همچنین پیش در روابط و روابط توده‌ای و حرکت‌های توده‌ای را در صفات و پیچیدگی کیفی و کمی آنها توضیح دهد. این ولی اینو اونجا بخون.
Dann aber das Verhältnis und die Bewegung der Massen in ihrer qualitativen und quantitativen
نگاه، پس مشخصه میگه این توده ها،
ولی خب این ترجمهش غلطه دیگه.
آره
این در اینکه اگر آدام اسمیتو میشناخت و تاثیر آدام،
آره این معنا رو نمیرسونه،
اگر آدام اسمیتو تاثیرش روی هگل رو میدونست نباید این رو به روابط توده ای با یه چیز مفهومی که ذهن آدام،
آره این برای
کارهای خودجوش خود به خودی ترجمه
میکنه. دقیقاً ببینید این یه جوری چیز کرده که این متن رو شما رو به یاد میگه که بهتر بخونمش. اما باید همچنین پیشتر رود و روابط توده‌ای و حرکت‌های توده‌ای را، حرکت‌های توده‌ای
به وگون در مثلا گفته حرکت‌های توده‌ای،
آره منظور
یعنی
این
کلمه به کلمه
منظور این مناسبات و فعالیت‌های فردی انسان‌ها که در هم تنیده می‌شود و به صورت یک مسه داره کار میکنه، منظور اینه، این تبدیل به یک پیچیدگی پیدا میکنه که هم کیفیت های متفاوت داره و هم کمیت های متفاوت. این منظور اینه.
In ihrer qualitativen und quantitativen Bestimmtheit und Verwicklung darzulegen hat.
این Verwicklung یعنی
پیچیدگی این معنی کرده،
این پیچیدگی رو
شویرش کرد،
یعنی سختی و دشواری این مناسباتی که شکل میگیره. خب این کلمه شاید پیچیدگی کیفی کم میش اگر فقط ترکیب چیزشو بدون توجه به معنا.
معمولا فعل جمله منفی میگه،
بله،
یعنی که خطای این مطلب میشه.
آره نگاه کردیم اینا، این یعنی همون شویرش کرد،
همون نگاتیوش.
آره پیچیدگی هم تا حدودی درسته، یعنی میشه میرسونه اگر بقیه جمله درست باشه. خب میشه به جای اون فرویکنون چیزی
ولی بشتیم تر تو خیلی بد
اشتباه یه چیز دیگه میشه.
بشتیم تر یعنی تعین اینجا، یعنی عینیت، یعنی آخه این خیلی کلمه معنی
بله. باز اون سختی دومه، سختی اول اینه که موضوع رو نمیفهمی و مثل یه رمان داری ترجمه، انگار که ماسه یعنی مردم، یک لغت به خصوصیه، یه مفهوم به خصوصی که اینجا حامل میشه یه حرفش، ولی تو این توجه نمیکنی. پس اون یه موضوع، موضوع دوم به قول شما تو فارسی حالا ببین دو صفحه توضیح بده که این یعنی چی دیگه،
منظور چیه.
برای همین داره که منصور میگه که در واقع خیلی از اینا مال تو دانشگاه است و در واقع یارو وقتی که بهش میگی که مثلا خب ماسه که نظر اسم آدام اسمیته و هگل دیگه میدونه چیه، نمیخواد که توضیح بده.
دانشگاه ایران
نه، به هر حال تو پرانتز بحث دانشگاهیه، این هم خواهد دو ساعت توضیح بده که این ماسه و یه حرکت خودش یعنی چی.
آره خب ادامه بده.
Es ist dies eine der Wissenschaften, die in neuerer Zeit als ihrem Boden entstanden ist.
این تیکش خوبه به نظرم. مترجم نگاهی داشته به یه پاراگرافی از ترجمه طباطبایی و این دوران خود زمینه این دانش ها بوده است. بودن ها گفته مثلا چیز تقریبا چیزه، یعنی این دانش اصلا مخصوص این دور، یعنی این دانش به جز این دوران اصلا نمیتونست تدوین بشه یا به وجود بیاد. رشد دانش از این جهت شایان توجه است. نخوندی؟ بخون. این دوران نوشته که این دانش یکی از دانش‌هایی است که در دوران نوین در وجود آمده، در وجود نه آمده نیست، تأسیس شده یا به وجود آمده یا تدوین شده. و این دوران خود اینو تو کیومه توی پرانتز گذاشته، یعنی توی جمله نیست، زمینه این دانش‌ها بوده است. این شبیه اینو به صلاح خود چیزم این تیکه ترجمه در نسبتاً چیز، یعنی منم فکر میکنم همین معنا رو میده، چون شبیه اینم طباطبایی یه جای این خطو به صلاح ترجمه کرده بدون نقل به معنا. یعنی دانش اقتصاد سیاسی یکی از دانش هایی است که در دوران نوین به وجود آمده و این دوران خود زمینه این دانش ها بوده است. یعنی اصلا علت خود همین دوران اصلا بانی به وجود اومدن مثلا یک چنین علمی یا دانشی شده. بله بقیهش.
ihre Entwicklung zeigt das interessante Wiedergedanke in Klammer siehe Smith, Say, Ricardo, Klammer zu.
بس دیگه تا همینجا میگه که میگه این اینجا اینو ترجمه کرده، رشد دانش از این جهت شایان توجه است که نشان میدهد اون یه چنین چیزی اینجا هست. بخون.
Ihre Entwicklung zeigt das Interessante, wie der Gedanke Smith, Say, Ricardo aus der unendlichen Menge von Einzelheiten دی سونکست فور این لیگن.
نه اونا رو نمیخواستم، فقط تا
ریکاردو آوردم الان اسمی تو.
نه من تا این تا ریکاردو و فلان
فقط همینه
همینه تا اونجا خوندی ها.
آره
یه دفعه دیگه بخون.
Ihre Entwicklung zeigt das interessante Wiedergedanke. دیگه بعد کلمه باز میشه و اسم تو سیو ریکاردو.
بعد؟
بعد aus der unendlichen Menge von Einzelheiten, die zunächst von ihm vor ihm liegen.
تمام شد داره اینجاست. میگه این تجربه کرده. اون رشد دانش از این جهت شده. توجه است که نشان فکر گدانکه یعنی افکار که افکار چگونه اول اینو میخونم فکر چگونه از میان انبوه بیپایان جزئیاتی که با آن روبرو میشود اصول ساده موضوع و فهمی را که در آن دست اندر کار است و بر آن نظارت دارد بیرون میکشد.
این دیگر من نخوندم.
آره ولی تا اینجاش بخون یعنی کامل تا همینجا آره، بخون چون این آخر قسمتی که آره بخون یک بار دیگه.
Ihre Entwicklung zeigt das interessante Wiedergedanke aus der unendlichen Menge von Einzelheiten, die zunächst vor ihm liegen, die einfachen Prinzipien der Sache, denn in ihr wirksamen und sie regierenden Verstand herausfindet.
یه دفعه هم اینو میخونم بعد خودمون دوباره توضیح میدیم. میگه که رشد دانش از این جهت شایان توجه است که نشان میدهد فکر چگونه از میان انبوه بیپایان جزئیاتی که با آن روبرو میشود اصول ساده موضوع و فهمی را که در آن دست اندر کار است و بر آن نظارت دارد بیرون میکشد. اسمیت سه ریکاردو. من اینجوری میفهمم که میگه که اگر یادتمون باشه گفته میشد که این دانش، دانش اقتصاد سیاسی جوری تدوین شد که علی رغم این که بی نهایت موردهای تجربی و و و اینجا گفته چی اینجا گفته جزئی مثلا شما بی نهایت نمودها و علایمی رو در مثلا حتی به ظاهر متناقض در مناسبات اقتصادی میبینید، میگه که ولی علم اقتصاد موفق شد علی رغم این بی نهایت موارد تجربی هم حالا هماهنگ یا ناهماهنگ یک اصولی رو تدوین کنه یا از اینا یک اصولی را استخراج کنه و بیرون بکشه که موفق شد بتونه مناسبات درونی یا قوانین یا قانونمندی های درون این فعل و انفعالات رو بتونه به نوعی توضیح داد. میگه این دانش ویژگیش این بود، هر دانشی ویژگیش اینه که بتونه قانونمندی های یک پدیده رو بتونه توضیح بده دیگه. میگه که اینم علارغم این که خیلی خیلی بی نهایت چیزای تجربی در مقابل چشم آدم هست ولی نهایتا اقتصاد سیاسی تونسته یک اصولی رو تدوین کنه که این قانونمندی های بی نهایت بسلا متفاوت رو بتونه بسلا دربر بگیره توضیحش. یه چنین چیزیه. حالا اگر اینو درست گفته باشن آلمانی ها الان دوباره بخونه یه مقدار چیزتر میشه. یه دفعه دیگه آلمانیشو بخون کامل.
Ihre Entwicklung zeigt das interessante Wiedergedanke aus der unendlichen Menge von Einzelheiten.
این می‌بینی unendliche Menge von Einzelheiten یعنی این بی نهایت چیزهای جزئی و تجربی متفاوت.
Die zunächst vor ihm liegen, die einfachen Prinzipien der Sache, denn in ihr wirksamen und sie regierenden Verstand herausfindet. به نظر من اون چیزی که دیسونکست فور ایم لیگن اون ترجمه کرده چیزایی که باهاش روبرو میشه نه؟
که با آن روبرو میشود یعنی خب آره شما این بی نهایت منگ انسل هایتنی و که روب باش رو در رو میشی این به صلاح ظاهرن شما رو میتونه گیج کنه که چجوری این چیزا رو توضیح بدی. بعد میگه ولی اون یک پرنسیپ هایی رو تونست به صلاح علم اقتصاد یا دانش اقتصاد اقتصاد سیاسی تونست یک اصولی رو تدوین کنه که بتونه این اون انلیش انسل هایتنا رو بتونه اون قانونمندی هاشون رو توضیح بده. ولی از یک فهمی هم صحبت میکنه که اون از یک فرشتاندی صحبت میکنه اونو من درست متوجه نمیشم که این فرشتاندی که اینجا میاره اینو من برای خودم اینجوری فکر میکنم حالا اینکه درست یا غلطه من نمی... ولی من اینجوری متوجه میشم که پیدا کردن این پرنسیپ ها یک زمینه فرشتان میخواد. بدون اون فرشتان بدون اون فهم شما قادر به این که به اصطلاح مثلا یک چیز اون حالا اون خود اون فهمه
چیز نیست. فرشتان به گریف هگلی نیست بازم همون این چیزی که اتفاق میفتد عقلانیه
ممکنه اونم باشه
چرا همون
مناسبات که بین آدم ها هست مناسبات بین آدم ها در واقع مفهومی که داره راجع به این چیزی که اتفاق میفته فرشتان میشه یعنی یه چیزی منجر میشه که باید بشه
یعنی بس همونه
یعنی اون همونه وجود داره
یعنی در واقع این قبل از این مثلا دوره فئودالی دوره که انسان با زمین کار میکنه و با حیوانات کار میکنه چوپانی کشاورزی این حالت نمیتونه اتفاق بیفته. اقتصاد وجود داره ولی اقتصاد سیاسی فقط تو این جامعه مدنی که شخصیت فرد وارد میشه و مناسبات گوناگون بحث میکنه میتونه
یک بار دیگه
فرشتاندش مفهومی میگه فرشتاند هگلی یه مفهوم خاصیه نه این عقل نیست میگه اون یه جمله معروفی داره میگه که اون چی که اتفاق میخواد بفته میفته فیلسوف کارش کنه برای اون بگیری بسازه یعنی فیلسوف ناظره اینو داره میگه به برخلاف مثلا مارکس یا روسو که میگن فیلسوف تعبیر میده اگر میگه فیلسوف فقط نظارت میکنه هر چی که اتفاق میفته عقلانیست به معنی مثبت به عقل
یعنی مثبت نیست که
مثلا مثبت نه مثلا اومدن هیتلر فرض کن یعنی یه زمینه‌هایی بوده که هیتلر میاد ما باید بگریف درست کنیم که حالا چرا هیتلر اومده یعنی میگه وقتی که اتفاق میفته تازه میبینیم یه بگریفی برای یه
توضیحی داره
مفهومی دوران مدرن چه که هیتلر رو وجود میاره ها مثلا چه اتفاقی میفته هنوز هم که هنوز دارن راجع به این مثلا کار میکنن ولی اون اتفاق افتاده در حالی که مثلا یه حالا نمیخوام مقایسه چیز بکنیم برای که بهتر بفهمیم مثلا روسو و مارکس و اینا هم حرفی که منظور میز از زول یا زاین اونا میگن باید اینطوری باشه روسو میگه باید جامعه رو اینجوری تغییر بدیم باید یعنی حتی انقلابی و تغییر بره مارکس هم اینطوریه ولی مثلا مونتسکیو و هگل و اینا این حرفا رو نمیزنن میگن مثلا اون پدیده‌ای که اتفاق افتاده ما باید ببینیم حالا این چی را اتفاق افتاده یعنی در واقع اون چیزی که اتفاق افتاده عقلانی است به این معنا قابل فرشتنه نه به این که مثلا خوب است یا بد است
شاید
از نظر ما همیشه مثبته
شاید به یه زبان دیگه بشه گفت که منظورش اینه که هر حادثه ای هر اتفاقی هر واقعیتی حدی از خرد خودش رو توش داره اگر بده اون خرد کم بوده توش اگر خوبه اون زیاد بوده اون فهم و اون چیز ولی من اون چی که از چیز منم میفهمم حدودن اینه
یعنی اگه انقلاب میشه تو ایران حد فهم جامعه هم
اتفاقاتی میفته که این باید انقلاب بشه هیچ کس هم نمیتونه جلوشو بگیره ما باید ببینیم اون اتفاقات چیه یعنی اتفاقی که افتاده عقلانی بوده این فارسی ترجمه کردنش خیلی سخته ولی واقعا ترجمه طباطبایی هم ترجمه کرده اون شد عقلانی جمله معروف هگل یعنی به این معنا که زمینه‌هاش وجود میاد این بحث خیلی قدیمی البته بین سوسیال دموکرات ها و اینا، ما میتونیم چیکار کنیم با این جامعه؟ اینا میگن این اتفاقات و پدیده هایی که هست، ما خیلی هم بحثی که مثلا ریکاردو میکنه یا آدم اسمیت میکنه سوسیالیست هم ازش برداشت کرده بودن، میگن اتفاقاتی که تو جامعه میفته ما فقط میتونیم اینا رو ببینیم که سمتش بشه، یعنی ازش آگاهی داشته باشیم ببینیم که سمتش به کجاست این آگاه، اما ما نمیتونیم تغییرش بدیم. یه بحث مفصلی بوده بین سوسیال دموکرات های قرن های 19 که مارکس جزء اون دسته بوده که اینا رو مسخره میگرده، مثلا فرض کن اون چیز معروف برنشتاین و این تیپ های معروف جزء اونایی بودن که میگفتن ما نمیتونیم تغییر بدیم جامعه رو، مارکس چیز میکردن که در واقع ما فقط میتونیم که بفهمیم که جامعه به سه شمس بره. این همون بحث قدیمیه. یعنی اتفاقاتی که میفته اینا یه زمینه هایی داره که منجر به اون اتفاق میشه. کسی هم نمیتونه پدیده جلوش بگیره، هی آرام آرام نمیدونم کارهایی که مثلا شاه میکنه، سیستمی که بعد از 42 میاد، اصلاحات ارضی که میکنه، آدمایی که از شهر میان فلان میکنه، نمیتونه اینا رو جمع کنه، یه زمینه این انقلاب میشه. حالا تو میتونی بعدی که اتفاق افتاد چیزش بکنی، همون با قول خودشون اینا میگن مثل اصلا پیشبینی کردن نداره،
پیشگیری،
حتی پیشگیری ببین اونجا جغد انداختن اونجا جغد چیز مینور رو رو همین سیاستن همین رو توضیح میده، میگه مثلا فیلسوف هم مثل اینه کار جغد میکنه، بعد از که اومد همه چی تمام شد، حالا تاریکی همه جا فرا گرفت، فیلسوفا از تو دل تاریکی ها میان بیرون مثل جغدا. یعنی حرف من حرف هگل میگم، مثلا بحث این نیست مثلا درستی غلطی رو بذاریم کنار، این که مثلا چی هست در حال این استدلالش اینه که اتفاقاتی که میفته شما میتونید اونها رو بعد از اینکه تاریکی اومد آرام شد صد سال گذشت من ناپل اونو هنوز هم که هنوز بحثشه، خب الان میتونید فکر کنید که چه اتفاقی افتاد، در حالی که یه دسته دیگه جوری دیگه میگن، میگه ما باید اصلا حوادث رو تغییر بدیم، باید این جهتش تغییر، یعنی انقلابی
ما از قبل باید این علم یا توش دخالت بکنم، خیلی دین رد میکنن، یعنی این علم قادر به دخالت در این پدیده خودش نیست، بلکه میتونه چی زوایاشو داره. همین بحثی که مثلا میگم دیگه، بحث دو دسته ای که هست میشه تو همه زمینهای رو چیز داد که ما نقش فیلسوفا جهان رو تغییر میدهن یا فیلسوفا جهان رو تفسیر میکنن، این دو تا نهله اونا رو وجود میاره، هنوزم هست همینها
با تفسیرشون نگاه علمی میکنن، مثلا
اولا که میگم پیش بینی و اینا رو خیلی میذارن کنار دیگه، اونا اونایی که میگن تفسیر میکنی مثلا پیش بینی کار میکنه، کما اینکه از هگل در میاد که مثلا میگه پایان جهان اینا، خب هگل اصلا فقط تا زمان خودش و از تاریخ یونان و روم و ایران تا زمان خودش یه حرفی زده تمام شد. هگلیای چپ بعدن میان از این استفاده میکنن برای آینده، هگلیای چپ بنیانگذار این فکرن که اصلا هگلی نیست، که میگن پس ما بعد از این به سوسیالیسم میریم، یه سیر تاریخ اینطوریه که چیز اولیه اشتراکی اولیه بوده بعد فئودالی شده و سرمایه داری شده، پس طبق حرف هگل یه پدیده دیگه میاد اینو نفی میکنه و از اون به سوسیالیسم میرسن، یعنی به تغییر و به آینده میرسن، یعنی با اینکه میشه برنامه‌ریزی کرد. وقت اینجا بحثا تازه از همونجا شروع میشه، دو تا نهله گوناگون، یعنی ما اینجا نمیتونیم اینو حل کنیم، فقط باید بدونیم که همش دو تا بحثی هست.
این قسمت افسوده یا اضافه ای که بعد از این پاراگراف هست نسبتاً نسبت به متنی که الان خوندیم یا سخت‌تری که نخوندیم، این یه مقدار موضوع رو ساده‌تر توضیح داده که داستان چیزه. طبیعی است که این توضیحات در واقع وجه نظری جامعه مدنی رو میخواد توضیح بده. حالا ما توی متنای بعدی که تو قسمت دوم جلسه خواهیم خون، در واقع یه لایه بالاتر این توضیحات نظری رو ساده تر خواهیم خوند. یعنی اونجا ما البته درستم بوده یه مقدار از سخت به ساده میریم، یعنی تو قسمت دوم جلسه اون بحث توضیح ساده تر جامعه مدنی رو خواهیم خوند. این قسمت یه مقدار جنبه نظری توضیح سخت تر، ولی این اضافه اصول فلسفه حقم یا تا آخرش چند خطش رو میخونیم و بعد قطع میکنیم و ادامه جلسه رو از متن دیگه استفاده خواهیم کرد.
این تیکه که الان من میخوام بخونم
نه اون دیگه تموم شد، اون دیگه نه دیگه نمیخوام این افسوده رو.
سوزاتس اسکیپت گویس
ببخشید چون یکم متن راحت تره تقریبا
بیشتر میخونم،
بیشتر بخون بعد.
Es gibt gewisse allgemeine Bedürfnisse wie Essen, Trinken, Kleidung und so weiter und es hängt durchaus von zufälligen Umständen ab, wie diese befriedigt werden. Der Boden ist hier oder dort mehr oder weniger fruchtbar. Die Jahre sind in ihrer Ergiebigkeit verschieden. Der eine Mensch ist fleißig, der andere faul. Aber dieses Wimmeln von Willkür erzeugt aus sich allgemeine Bestimmungen. Und dieses anscheinend zerstreute und gedankenlose wird von einer Notwendigkeit gehalten, die von selbst eintritt.
میگه که نیازهایی همگانی مانند خوراکی، نوشیدنی، پوشیدنی و مانند اینها وجود دارد و چگونگی برآوردن آنها یکسره به شرایط احتمالی بستگی دارد. باراوری خاک، یعنی باروری یک خاک در جاهای گوناگون کمتر یا بیشتر است. پاره سالها پر محصولتر و پاره سالها کم محصولتر است. فلان آدم سخت کوشتر است و دیگری کاهلتر. اما این ویلمنو ترجمه کرده، ویلمنو ترجمه کرده تکثیر، ولی یعنی یعنی انبوه، یعنی
انبوه
یعنی وول زدن، میدونی یعنی
دیگه مشغول کردن در هم بودن
نه اونم میتونه شاید باشه، ولی این ویملنی که من نگاه کردم، ببینید شما مثلا میگید که قج میزنه از آدم، وول میزنه از مثلا از مورچه،
وفور
وول همین همینی که دارم بهت میگم، میگه که میگه که دی اشتقاس ویملت منشن، یعنی
فون منشن،
یعنی توی خیابون قش میزنه، اینو از توی دیکشنری چند جا نگاه کردم دیگه، دقیقا معنیش همینه، یعنی تو شما نگاه کنی چند تا ترکیب جمله ایش هم نگاه کردم، یعنی شما اینو میتونید بگید که مورچه وول میزنه اونجا، قج میزنه از انسان، آدم، از نمیدونم هر چیزی. پس
ولی در مورد زمین تو فارسی میگن وفور نعمت مثلا،
ولی
فراوانی محصول.
نه ولی این ویمن فون
اینجا حالا جمله شو بگو، منظورش میدونی چیه؟ میگه که این اختیار و آزادی که این بی نهایت انسان داره که تو هم دیگه وول میخوره، یعنی بی نهایت اختیار و آزادی یا خودسرانگی که حالا اینجا ده، این منظورش به اون برمیگرده. جمله رو بخون.
Aber dieses Wimmeln von Willkür erzeugt aus sich allgemeine Bestimmungen und dieses anscheinend zerstreute und gedankenlose wird von einer Notwendigkeit gehalten, die von selbst eintritt.
متوجه شدید؟ میگه که این حالا انبو این وول زدن یا این درهم
تنیدگی
یک چیز اینجوری از
اراده ها،
از اراده ها که اینجا این جمله این تیکه خوب ترجمه نشده، میگه اما این تکثیر خودسرانگی صفات همگانی را از درون خود میآفریند. یعنی اون ما این معنا رو ما تو صحبت قبلی توضیح دادیم تو متن بالا، یعنی این در هم تنیدگی این میل ها و این سود های شخصی و این چیزهایی که آدما دنبال میکنن و این فعالیت به ظاهر پراکنده و حساب نشده بدون فکر، بدون همون سازمان یافتگی، بدون اینکه شما از قبل برنامه ریزی کنید، زیر تأثیر ضرورتی قرار دارد که از خود ناشی می شود. منظور این که از یک نطفندیشکیتی بلند می شه که توی ذات خودش هست، میگه از خود ناشی می شود، یعنی در ذاتشه، در وجودشه. بله؟
Dieses Notwendige hier aufzufinden ist Gegenstand der Staatsökonomie.
همینجاست نگهد. میگه این یه دفعه دیگه بخون.
Dieses Notwendige، این Notwendige بزرگ نوشته شده، یعنی اسم
این ضرورت.
بله لزوم. Dieses Notwendige hier aufzufinden ist
Gegenstand، یعنی شبیه کشف، پیدا کردن، یعنی باز کردن یا پیدا کردن این ضرورت، کشف کردن.
ist Gegenstand der Staatsökonomie.
موضوع اقتصاد سیاسی است.
einer Wissenschaft, die dem Gedanken Ehre macht, weil sie zu einer Masse von Zufälligkeiten die Gesetze findet.
دیگه که یعنی دانشی که به تفکر اعتبار می‌بخشد، زیرا قوانین را کشف می کند که بر انبوهی از رویدادهای احتمالی حاکم است. روشنه منظور دیگه، اینو قبلا هم راجبش صحبت کردیم.
اینو همونجا میگه، دوره قبل. اینو اون دوره که من فهمیدم اونو فرنوس میگه، اون تحول درونی نوتمندیکای ضروری مثلا اونو فرنوس میگه، اونی که تو فهمش میکنی میگه فرشتان.
یه دفعه دیگه بگو.
اونی که اتفاق میفته، اون که درونشه، درونیه،
خزاقشه،
بهش میگه فرنوفت که عقلانی مترجم میکنی. اینی که تو میفهمیش میشه فرشتان، این دانشی که وجود میشه فرشتان.
فرشتان
اون
عقلانیتی که فهمیده میشه،
علم اقتصاد علمیه که بر مبنای اون فهم به وجود میاد. یعنی این اونه که تفسیر نمیکنه، تفسیر میکنه. یعنی اون پدیده‌ای که در درون
در واقع کشفش میده،
توضیحش میده. بنابراین این فرشتان بر پایه اون فرنوفته. و این هگلی میساهگل میگم هگلی کانتی فرق میکنه فرشتان و فرنوفت. اونجا عوضش میکنه، اینو با خودش عوض میکنه هگل، چون اون یه چیز دیگه میشد. اونجا میشد فرشتان، میشد اونی که مثلا باش رابطه داری، تماس داری، چیزای پدیده‌هایی که با لمس میشه. فرنوفت میشون اون فرقیده هایی که راجبش میشونه اندیشه بکنیم، مثل آزادی، مثل خدا. این اصلا این جریان برعکس میشه. اون فرنوفت میگه که اون پدیدهی که اتفاق میفته درونش که تو نوتوندیگه، فرشتان میشه اون فهمی که ما از اون میکنیم.
نه از سیاست بیا بیرون برای که تخریب به ذهن بشه، شما چیزو بگید.
همون انقلاب
نه 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 من منظومه شمسی رو میخوام. نه میخوام جاذبه زمین. جاذبه زمین رو علم بشری تونست قانونمندیشو توضیح بده.
قانونمندی که الان صحبتشو بکنه
میشه
فرنوفت.
نه من
تعمیدشو
میشه
فرشتان.
نه
این مثال نه اجازه بدین مثال جاذبه یک مشکلی برای ما ایجاد میکنه، اینه که میشه میره تو ناتور بیسنشا.
خب اول یه کمی توی ناتور ویسنش. آخه این بحث خیلی در اینه که ساده به نظر میاد. ببینید علم در واقع چیزی نیست جز توضیح قانونمندی های درونی پدیده ها،
کشف.
یعنی شما وقتی که اونو بتونید توضیح بدهید، در واقع به نوعی برش تصرف پیدا کردید، به نوعی اون را تسخیر کرد. شما وقتی که جاذبه رو میفهمید در واقع میتوانید به آسمان پرواز کنید، یعنی به کرات دیگری مثلا بروید، میتونی هواپیما داشته باشی، میتونی نمیدونم پرواز کنی. ببینید اون که این جاذبه رو کسی درست نکرده، یعنی بگه که من علم درست کرد چیز. یکی اینه ها. حالا شما همینو به نوعی بیاریم توی مناسبات چیز. حالا شما چی میخواستید بگی؟
من هم صحبت ما سر فرشتان فرمس بود. من مثال خواستم فقط بگم چون فرمس گفتیم همونی که یه پدیده که اتفاق میفته خود به خوده به وجود میفته، یعنی پس. ولی فرشتان زمانی که من میفهمم این پدیده رو تجزیه و تحلیلش میکنم، اونجا دیگه فرشتان
فهمش میکنی؟
فهم،
بله. منم اینجوری فکر میکنم.
البته خاطر خاصه به انقلاب رو مثال بزنم که گفتم گفتم تو انقلاب یک پیش زمینه‌های وجود داشت که باعث شد این انقلاب بشه. اون پیش زمینه‌ها رو میشه اینجا به معنی فیلف به حساب گذاشت. اونی که بعدها در مورد انقلاب صحبت کردن و بحث کردن و شناختنش تازه تعریف کردن.
من اینطوری فهمیدم.
حالا من یه جور دیگه سوال
می‌کنم. اینه اینجوری می‌بینی که اینجا رو بشه.
ولی من یه سوال اجازه بده.
همین متن توش هست.
آره.
همین متن میگه اون اتفاقا پدیده های نوتوندی که بین مردمه نمیگه فرنو. ولی میگه این دانش بر اون مبناست. بس به اسمش هم مثل فرشتانه. خدا اونجا نوشته دیگه ها. متن چیز رو بیار.
من حالا یه سوال دیگه میکنم. شما همین قانون جاذبه رو وقتی که بشر کشف میکنه به عنوان یک علم، یک دانشی برش اشراف پیدا میکنه، این چرایی و اونو الزاماً که توضیح نمیده که قانونمندی اونو توضیح میده، یعنی یک وجهی از اون حتی میتواند ناشناخته باشه. یعنی برخی از این چیزها اصلا فرضیه است ولی در حد علم روشون کار میشه و بهره برداری میشه. خب شما وقتی که انقلاب رو طبق گفته‌ای که الان محمود هم میگفت اینا، ببینید شما انقلاب رو یک بار میاید توضیح میدید، یعنی میگید که یک قانونمندی های انقلاب میتونه داشته باشه اگر شرایط امکان اون قانونمندی ها اگر شرایط عینیش فراهم بشه اون قانونمندی ها فهم اون قانونمندی ها یا تشخیص اون قانونمندی ها انقلاب رو توضیح میده. یعنی وقتی که 100 تا چیز در عرض 100 سال با هم دیگه دست به دست هم بده و شما بتونید این مناسبات درونی رو پیوندهاشو با هم دیگه مناسباتشو از هم دیگه تشخیص بدید، میتوانید بگید که خب الان دیگه انقلاب یا شده یا اتفاق افتاده یا دلایلش این بوده یا چی؟
من اینطوری فهمم، من شاید اشتباه باشه ولی من اینطوری از جمله‌ای که اون جمله معروفشم که طباطبایی هم ترجمه کرده اینطوری فهمیدم که اون چه که اتفاق میفتد فرنوفته و اون چیزی که ما فهم میکنیم فرشتانده.
اون چیزی که فهم میکنیم
فرشتانده، اون چیزی که اتفاق میفتد فرنوفته. ما ترجمهش کردیم عقلانی به فارسی، میگم اون چیزی که اتفاق میفتد عقلانی است، فیلسوف باید اینو فهم بکنه.
به عبارت دیگه یه جور دیگه هم این جمله رو گفته میشه، میگه که هر چیزی که اتفاق میافتد عقلانی است. آره؟ یعنی اون جمله اون معنایی که محمود میگه اینجوری با این جمله بهتر میشه رسون. آنچه که اتفاق میافتد عقلانی است، یعنی به معنای معکوس حرف این میشه که شما از چیزی که میخواد اتفاق بیفته نمیتونید جلوشو بگیرید.
ما
هم میدونی فکر میکنم مشکل قضیه کجاست. ببین ما وقتی که میگیم یه چیزی
ولی
عقلانیه
فکر
میکنیم مثبته دقیقا
مثبت یعنی نیم.
فکر میکنیم که عقل حتما یه چیز درستی رو پیش میبره یا پیاده میکنه یا
الان منفیرم عقل
میاره. نه اصلا نکته اینه که عقل تا اون جایی که وجود داره و میتونه به صلاح میگم مثلا عقل، حالا این خیلی شاید بانال باشه اینجوری توضیح بده، ولی مثلا عقل خلاصه یک حالا توده توی حالا نمیدونم یک کشوری فلان، این یه حدیه، یه چیزیه. یه عقل آدمایی که توی آلمان زندگی میکنن یه چیز دیگه است. یعنی اگه بخوای اینجوری خیلی میگم بانال اینجوری توضیح دادنش، ولی تو مثلا نمیتونی هر دوشون رو به صلاح بگی که خب پوزیتیو مثبته این، ولی میتونه این عقله، با وجود این عقله منتش سطح عقل به صلاح
متفاوته.
من نمیدونم این
نه اصلا این بحث خیلی دقیقه که خود مونکانت کرده، میگه روسو به من یاد داد که من یک جایی برای احساس باز بکنم و عقل رو محدود بکنم، چون خود عقل دچار میشه، یعنی محدودیت عقل رو توضیح میده. یعنی اصلا اینجوری نیست که عقل میگم خیلی چیزای عقلانی اینجا بو میپیمنده، ولی وقتی یه منظر دیگه فکر کنیم میدیم مثلا با اون عقلی که ما میفهمیم فهم میکنه دیگه. ولی میگم مثلا یه هواپیمایی که میخواد بیاد بزنه یه شهری رو با مثلا 200 نفر مسافر داره، این میخواد بیاد خود با بوم بسته بزنه توی شهری، میگه ما اون بالای هوا اینو بزنیم بکشیم این 200 نفر رو که نیاد پایین مثلا 1000 نفر بکشه. خب مثلا هر دوش آدم کشیه دیگه، ولی عقلانی هم هست. یعنی شما اینطوری نیست، عقل یه معنای خود بابا اینجوری نیست که اونی که ما فکر کنیم
شما این عقل، این خرد و این فرنوفت و فرشتاند و بعد گیست و نه نسبتش با گیست توی چیز دستگاه مفاهیم هگل میگم این عقل و فهم و گیست خود روح، این اون روح کجا وای میشه؟
والا اونو من نه خب اون روح که چیزه، روح خودش تو سه قسمته، یعنی بازم سوبیکتیو گایسته، اوبیکتیو گایسته و ابسولوت گایسته، یعنی مجموعی اون سه تا از یک گایست.
خب اون گایست
تو سه قرار میگیره، این ممکنه مثلا تو ابسولوت گایست قرار بگیره چون ذهن انسانیست، یا نه ممکنه تو اوبیکتیو آورده جامعه مدنی دولت اینا رو همه
جزء. ببین یه جور دیگه از این چیزی که باز کردم میخوام یه چیزی ببین، هگل شناسا و از جمله یکی هست که اسمش داره فورستره، میشایل فورستر، نه ما آخه توی چیزه نه تو آخه این فرق داره با پیش هگل، ما داریم پیش هگل صحبت میکنیم، هگل یک مفهوم اساسی تری داره تو دستگاه فلسفه و اون گیسته، اون گیست اصلا محور همه چیه هگله. اون میگه که میگه سه نوع گیست هگل صحبت میکنه، یکی سوبیکتیو گیست، در سوبیکتیو گیست، در اوبیکتیو گیست و در ابسولوت گیست. ابسولوت گیست تکلیفش روشن خداست، به خدا میگه ابسولوت گیست مطلق، به البته معنای فلسفیش اومد نظر شما جه. در سوبیکتیو گیست واقعا اینجا یه چیز جالبی هم برای ما مطرح میشه، خیلی از اوقات تو ترجمه های فارسی سوبیکت رو راحت ترجمه میکنن ذهنی، اینجا اگه بخوای بکنی میشه روح ذهنی، چی میشه در سوبیکتیو گیست، ترجمهش خیلی بی‌معنا میشه، ولی معنیش گفته که منشلیشه ایندیویدو، یعنی فردیت انسانی میشه سوبیکتیو گیست. اوبیکتیو گیست رو میگه که گزلشافت یا یا ملت یا یه فولک. منتاش میگه که اینو گشیشتلیش در نظر میگیره. وقتی شما جامعه رو گزلشافت یا یه فولک یا یک ملتی رو تاریخی با تاریخش مورد توجه قرار بدید، اون میشه اوبیکتیو گیست، یعنی روحی که شما توش روح هست ولی مادیت داره، یعنی شما مادیتش در گزلشافته یا در حالا یک قومی سک ملتی سک فلان. حالا آیا بین این و خرد در دستگاه خود هگل، بین این گیسته که توی اوبیکته که چیز این جنبشم بخونم برای شما که منظورش چیه، میگه که میگه میگه که دن اوبیکتیون گیس دست هست دی گزلشافت بسیمز ویزه den Volksgeist, das heißt ungefähr denselben, aber geschichtlich betrachtet. نمیدونم که از طریق این من فکر میکنم که یک ارتباطی بین این معنا از گیست توی، چون ما داریم بحث صحبت میکنیم میگیم که توی یک اتفاقی که میفته، خب همینه دیگه، میگه که فولکسگایست یعنی روح یک قومی در تاریخش مادیت پیدا میکنه، این یکمی مترادف با اون معناییه که محمود از فرنوفت
اینجا میگه
چیز پیدا میکنه، توضیح میده.
نه این میگه در، اینجا میگه مال من نمیاره شده، میگه در بگریف فرنوفت بای هگل bezeichnet in seine moderne Verwendung die Fähigkeit des
Qabiliyat chi
des Sanofte Qabiliyat chizi. Danach ist die Vernunft das oberste Erkenntnisvermögen, das den Verstand mit dem die Sanofte in zu erkennen ist. Für Hegel das oberste Ziel آله فیلسوفیه. حالا این میگم جمله کاملش نیستی که یعنی با تو ویکی‌پدیا بریم این مفهوم میشه بفهمیم که فرنوفت و فرشتان پیش هگل چیه، یعنی بیشتر توضیحات کتابش هم بر این پایه هاست. یعنی الان این تیکه که میخوندیم این تیکه که
این قابلیت درکی
در نه فرنوفت، یعنی اون میگم که میگه که در واقع فیشکایت دز یعنی فیشکایت قابلیت فلانو، یعنی این قابلیت این پدیده که مردم ها با هم جمع میشن، جامعه مدنی آدم ها با هم جمع میشن با هم روابط اینا ایجاد میکنن، منجر به درک این پدیده میشه که فلسفه چیز اقتصاد سیاسی بود.
ببین یکی از همین کسایی که تو زبط این در واقع تفسیر کرده هگل رو میگه es wird sich zeigen dass der Verstand eine wichtige Form des Denkens ist die jedoch noch nicht ausreichend zum Begreifen der Welt ist. یعنی Verstand هنوز نمیتونه مثلا دنیا رو
توضیح مفهومی توضیح بده،
بله بگرایفن کنه بفهمه، هنوز نمیتونه مثلا اونو. Das gelingt erst der Vernunft aus der Fülle dessen was Vernunft ausmacht zeigt sich auch die Beschränktheit des Verstandes. یعنی این تفسیر اینو میگه، میگم حالا باز
همین
که در واقع فرنومس فرقش با فرشتاند اینه که شما اول اون به اصطلاح مرحله قبل از فرنومفت فرشتنده، اول شما به اصطلاح یه چیزایی رو میفهمی، دنیا رو توضیح میدی باهاش، ولی موقعی که در واقع عقل پاش میاد وسط و نشون میده که فرشتند محدوده، یعنی بشتنتایت فرشتند رو تو با فرنومفتت میفهمی.
نه این چیزه، این اول اینه که گفتی کانتیه،
یعنی نه این آقا میگه مال هگله،
نه اون چیزه که فرشتاندی که تو فرشتاندو با مواد چیز میفهمی، یعنی با
اینا درست.
ببین راین فرنوفت، ببین اسم کتاب کانت هست راین
فرنوفت،
راین راجع به چیزهایی صحبت میکنه که ملموس نیستن، مثل آزادی، مثل برای فرنوفت کانتی یعنی با پدیده های معین سرکار نداری، بلکه فرشتان بگه با پدیده های مایان سر. این تعریف میکرد تقریبا مثل کانتی میمونه.
ممکنه ولی میگم
حالا این
حالا منظور اینه که دو تا نه منظور اینه که این به گریف رو باید بدونیم توی هگل در واقع چی، حالا موضوع اینه که چی هست میدونیم بعدا داریم، اما این در واقع اینا رو توضیح میده، یعنی با توجه به این داره تفسیر میکنه که این روابطی که آدم ها با هم دارن توی جامعه مدنی در واقع یک پدیده ای رو وجود میاره که میتونیم این رو ما برای ما قابل درک کنیم، اونم علم اقتصاد سیاسی. من
خب دیگه فکر میکنم که
یه دفعه دیگه این چیزو این متن اینو این دو جمله آخرو میخونم، میگه که همش یه جمله از هرچی میگه جلو نقطه پیدا کنی
جمله‌ای
میگه که در بودن از فلان فروخت بار دیار از هند نیست فرسیدن در این منش از فرسیش نام نمیخوام بخونم ابا دیزس ویمل فون ویلکور ارزویگت از دیش الگمین بشتیمونگن. این بشتیمونگن یعنی تعیون های او خیلی زیادی، یعنی عامی. اون دیزس ام شاینند سرشترویت اون گدانکن تریت، نه اشتباه خوندم، گدانکن لوزه ویرد فون اینر نوتوندیشکایت گهلده. روشن اینه، میگه که اون دیزه ام شاینند سرشترویت اون گدانکن لوزه، میگه اون نمودهایی که پراکنده، یعنی بسیار پراکنده و بدون اینکه از گدانکن لوزه، یعنی بدون فکر حساب نشده، یعنی همون سازمان نایافته، ویرد فون اینر نوتوندیشکایت گهالته، یعنی از یک ضرورتی به اصطلاح صحبت میکنه، دی فون زلفز اینتریت، از خودش ناشی می شود یا در زد دیزس نوتوندیش کای دیزس نوتوندیگه هیر این دست نوتوندیگه است، دست نوتوندیگه یعنی امر ضروری، دیزس نوتوندیگه یعنی این امر ضروری هیر آفسوفند aufzufinden ist Gegenstand der Stadtökonomie einer Wissenschaft, die dem Gedanken eher macht. یعنی این امر ضروری، کشف این امر ضروری موضوع اقتصاد سیاسی است.
امر ضروری یعنی چی؟ امر ضروری یعنی تو هیچ
یعنی چیزی که
نقشی بهش نداری به نظر من هیچ قدرتی نمیتونه به این تأثیر تو درونیه ضرورت ایجاد کنه، یاد باشون تعریف کنیم ضرورت داره دیگه اتفاق بیفته،
جبر تاریخ،
جبر ما میگوییم جبر حالا تاریخی یا فلان، ولی این امر ضروری پدیده ای نمیتونه تاثیر روش داشته باشه.
حواسمون باشه تا این فعلا ما اینجا این جملات هگل رو راجع به اقتصاد آزاد، اقتصاد بازار یا جامعه مدنی و اینا داریم صحبت میکنیم. فعلا فلسفه هگل چیز اون بحث دیگری، ولی اینجا داره راجع به یه چیزی صحبت میکنه که در وجوه اصلیش کماکان امروز مورد تایید علم اقتصاد هم هست. یعنی میگه یک پدیده ایست بازار اقتصاد که دستکاری کردن توش به اصطلاح نهایتاً میگه که منجر به اختلال در مناسبات و فعالیت اون میشه. اون اینو میخواد برسونه. حالا بعدن که ما متنای راحت تری بخونیم متوجه میشیم که این توضیح نظریه هگل در واقع بنیاد همین چیزایی که امروز تو بازار آزاد اقتصاد سرمایه داری میگه. من قطع میکنم تا قسمت دوم جلسه.